خداوند انشاءالله همتون رو محافظت بفرمان. سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. و الصلاة و السلام علی خاتم الانبیاء و اشرفهم ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته المعصومین الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم الی یوم الدین. در ابتدا خودم و همه حاضرین در نماز جمعه رو سفارش میکنم به همان سفارش پروردگار، رعایت تقوای الهی. دستور به رعایت تقوا فقط به امت اسلامی داده نشده، بلکه به امت حضرت موسی و عیسی علیهم السلام هم داده شده و این تعبیر قرآنه: ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم ان اتقوا الله. ما هم کسانی که قبل از شما اهل کتاب بودن رو توصیه به تقوا کردیم و هم شما را. و البته می دانید خدای متعال نیاز به تقوای ما نداره، ما احتیاج داریم برای تربیت خودمون، برای رشد معنویمون رعایت تقوا رو داشته باشیم. از همین جهت دنبال همین آیه فرماد: و ان تکفروا فان لله ما فی السماوات والارض. اگر رعایت تقوا رو نکردید و کافر شدید، فکر نکنید خدا احتیاجی دارد، کل جهان هستی مال پروردگاره. و کان الله غنی حمیدا. این آیه 131 سوره نساء که مرتب در خطبه ها به او تمسک میشه، گفته میشه برای رعایت حدود الهی. در این هفته‌ای که در پیش رو داریم، دو تا واقعه مذهبی وجود داره. یکی روز یک شنبه است، 24 ذیحجه، روز مباهله، و یکی هم روز دوشنبه، روز نزول سوره هل اتی، بعد از اون که اهل بیت علیهم السلام 3 روزه گرفتن و افطاری خودشون رو انفاق کردن و خودشون با آب فقط افطاری نمودن. روز 25 این سوره مبارکه نازل شده. اوج ایثار، اون هم با نیت خلوص و اینکه هیچ انتظاری از طرف مقابل، نه انتظار جبران و نه انتظار تشکر زبانی، هیچ کدام رو نداشتن. انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. در قضیه مباهله هم که آیات 59 تا 61 آل عمران مربوط به این قضیه مباهله هست، داستان مسیحیان نجران داستان عبرت آمیزی است برای امروز کشور خودمون. مسیحیان چون در کتاب خودشون بشارت پیامبر اسلام رو با ویژگی های او ملاحظه می کردن، بین خودشون تصمیم گرفتن بیان مدینه و تطبیق بکنن نشانه های در کتاب انجیل رو با پیامبری که مدعی رسالت بودن. خب وقتی آمدن مدینه همه ویژگی هایی که در انجیل بود دیدن تطبیق میکنه. میلاد پیامبر در مکه، اسم پیامبر، یتیم بودنشون هنگام تولد، پدر نداشتن و مادرشون رو در طفولیت از دست دادن و حتی هجرت پیامبر از مکه به مدینه، به دو قبل نماز خوندن پیامبر، اینا چیزایی بود که در انجیل وجود داشت و دیدن همه اینها درسته. فقط یک سوالی به ذهنشون خطور میکرد که شما مسلمانها حضرت عیسی علیه السلام رو فرزند خدا نمیدونید در حالی که پدر نداشته. کسی که پدر نداره پس پدرش کیه؟ اینجا بود که جواب این سوالشون هم داده شد. ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. ای پیامبر به اینها بگو مثل حضرت عیسی مثل حضرت آدمه، او هم نه پدر داشت نه مادر، اما کسی مدعی نیست که او فرزند خداست، بلکه خدای متعال اراده فرمود. وقتی فرمود کن یعنی به وجود بیام، بلا فاضله ایجاد شد، مخلوق پروردگانه. حضرت عیسی علیه السلام هم این چنینه. خب مسیحیان اتمام حجت برشون شد اما نمیخواستن بپذیرن. به خیال خودشون اینطور توهم داشتن که اگر ما بپذیریم اسلام رو برگردیم نجران، دیگه بزرگ مردم نجران نیستیم، همه مسلمان میشن دوباره از نو، باید چند سالی بگذره ما یه وجاهتی بین مسلمان ها پیدا بکنیم. البته توهم بود. امروزه هم نمایندگان مذاهب دیگه همینطوره، گاهی حقانیت اسلام رو میفهمن اما چون نماینده یه گروه خاصی هستن میترسن از اعلان که ریاستشون رو در مجلس یا جای دیگه از دست بدن، در حالی که این چنین نیست. انسان باید تابع حق باشه. لذا رو همین جهت با اینکه هیچ دلیلی برای نپذیرفتن دیگه نداشتن، گفتن نه ما خواهیم مباهله بکنیم. مباهله یعنی نفرین کردن در حق یکدیگر تا اون کسی که باطل است عذاب برش نازل بشه و نابود بشه. ابتدا اینا درست تصور نکرده بودن که اگه مباهله بخواد انجام بگیره چه اتفاقی میفته، اما فردای اون روز وقتی متوجه شدن پیامبر با نزدیکان خودشون با قاطعیت آمدن و مطمئنن که عذاب به ایشون و نزدیکانشون نمیرسه بلکه عذاب به طرف مقابل میرسه، ترسیدن. اون بزرگشون گفت مبادا مباهله کنید با پیامبر که من میبینم که عذابی نازل میشه، هممون نابود میشه. گفتن خب چه کنیم؟ پس بالاخره یا اسلام بیاریم یا یه بهانه دیگری. اومدن جلو گفتن اجازه بدید ما ماهیانه یا سالیانه جزیه پرداخت بکنیم و ما اسلام رو نپذیریم. بالاخره نپذیرفتند و برگشتن نجران. دو تا نکته رو از این واقعه میخوام استفاده بکنم. یکی عقلانی بودن دین اسلامه، به خصوص به نسل امروز، به جوانهای عزیز عرض میکنم که ببینید تمام احکام دین پشوانه عقلانی داره. اینکه دنیای امروز نمیتونه مقابله بکنه با جهان اسلام و قرآن میسوزونه، این نتیجه عجز اونهاست از اینکه بتوانن استدلال بکنن، رد بکنن خدا را، رد بکنن قرآن رو، رد بکنن پیامبر رو، نمیتونن. این عقلانی بودن خیلی مهمه. ما تو همه احکام دین این رو باید بهش توجه بکنیم. یه پشوانه دلیل عقلی داره. اصول دین این چنینه. و دنیای امروز هم عاجزه. بنده با خیلی از این خارجی هایی که مسلمان نبودن تا الان صحبت داشتم، ازشون خازانه تقاضا کردم اجازه بدید دلیل بیارم برای خدای یگانه. اول به اونا میگفتم شما دلیل بیارید که خدا مثلا سه تاست، من تابع شماست. اعتراف میکردم که هیچ دلیلی ندارم. بعد که اجازه میگرفتم دلیل بیارم خدا یکیست، اونهایشون که اجازه میدادن بعد مسلمان میشونه. بعضشون هم بودن رسما میگفتن نه ما اصلا نمیخوایم دلیل رو بشنویم. خیلی جالبه. یکشون استاد دانشگاه بود، بهش گفتن چرا نمیخوای بشنوی، شما اهل علم هستی، باید ارزش برای علم قائل باشی. من که نمیخوام شما رو فریب بدم، میخوام یه دلیل عقلی بیارم خدا یکیه. اگه عقل پذیرو بپذیر، عقلت نپذیرو قبول نکن. اما گویا میدانست که من دلیل دارم و اگر دلیل رو ذکر کردم دیگه بهانه ای نداره باید مسلمان بشه، آمادگی نداشت. میگفت نه. میدونید آخرین جمله‌ای که به من گفت چی بود؟ این رو خدمتون عرض میکنم. وقتی دید من رهاش نمیکنم، هم گفتم چرا نمیخوای بشنوی دلیل عقلی رو، نهایتش این جمله رو به من گفت، گفت ما هرچی به ذهنمون برسد همون رو حق میدانه. بنده هم بهش گفتم خب الان به ذهن من میرسه خدا یکیست، به ذهن شما میرسه خدا سه تاست، حالا هر دوش حقه، حق که متعدد نیست. دو مرتبه سکوت کرد، اما باز اجازه نمیداد که من دلیل بیارم برای خدا یگانه. دنیای امروز خاضع هست و نمیتونه دلیلهای اسلام رو رد بکنه. این قضیه مباهله، برداشت بزرگی که ازش استفاده میشه اینه. دومین نکته‌ای که از مباهله ما استفاده میکنیم اینه که دین اسلام هیچ وقت با تحمیل اعتقادات جلو نرفته. اینکه گاهی میگویند شاید هم منشأش انگلیسی ها باشن، اونا پخش کردن بین ما که دین اسلام با شمشیر امیرالمومنین علیه السلام جلو رفته است و پول خدیجه همسر پیامبر. این چنین نیست. بله پول حضرت خدیجه مؤثر بود، اما یک جا ما نداریم امیرالمومنین علیه السلام شمشیر کشته باشن بگن اگه مسلمان نشدی من تو رو میکشم. از جمله تو همین قضیه مباهله، امیرالمومنین علیه السلام تو مسجد کنار پیامبر ایستاده بودن. وقتی مسیحای نجران نپذیرفتن میشد همونجا بگن چرا نمیپذیرید، اما نه. ما در اعتقاداتمون استدلال عقلی میکنیم. قرآن هم در سوره بقره میفرمان لا اکراه فی الدین، اکراهی در دین وجود نداره، مجبور نمی کنیم کسی رو. دلیلش چیه؟ قد تبین الرشد من الغی. علتش اینه که راه صحیح از راه باطل خود به خود جداست، اون دلیل داره راه صحیح، راه باطل دلیل نداره. لذا اگر کسی بخواد تابع حق باشه خیلی ساده استدلال عقلی برای او گفته میشه. اقامه معجزه برای همینه، انبیا وقتی معجزه نشون میدن میخوان استدلال عقلی بکنن. عقلها وقتی معجزه را از یک کسی میبینه اقرار میکنه که بله این شخص وصل به خالق جهانه. این استدلال عقلی الزام درونی میارد برای اشخاص. نظیر فرض کنید کمربندی که نیروی انتظامی به راننده میگه ببند، اما وقتی یه استدلال عقلی پشتوانه این هست، راننده اگر عاقل باشه ولو در حضور نیروی انتظامی هم نباشه کمربند رو میبنده، چون از درون عقل به اون میگه کمربند رو برای سلامتی خودت ببند، این دلیلش سلامتیه. بحث دین هم همینه. بحث حجاب که این روزه مقداری پیرامون او صحبت میشه، قرآن در حدود 11 آیه بحث حجاب رو مطرح کرده، اما در خیلی جای او استدلال عقلی رو دنبالش میاره. میگه چرا میگیم پوشش کامل، چرا میگیم چادر؟ یدنین علیهن من جلابی بهن، تو سوره احزاب. میگه چرا میگیم این چادر رو به خودشون ببندن، نزدیک بکنن؟ دنبالش یه استدلال عقلی میکنه. ذالک ادنا یعرفن فلا یؤذین. این برای این جهته که اینها به عفت شناخته میشن، میگن اینا زنان پاکدامنن، لذا اون جوانهای هرزه اذیت نمیکنن این خواهران رو، میرن سراغ کسانی که چرا سبز بهشون نشون میده. این یه استدلال عقلی است. خواهری که میخواد مورد اذیت جوانها واقع نشه چادر سر میکنه، ولو حجاب منحصر به چادر نباشه، اما عقل انسانی رو میفهمه، لذا چادر رو سر میکنه. استدلال عقلش هم همینه. عقل الزام درونی میاره قبل از اینکه حالا یکی از بیرون بخواد تذکر به او بده، میگه من عقلم فهمید این رو. حالا استدلال های عقلی دیگه هم هست که رعایت حقوق دیگران هست و بالاخره در جامعه انسان وقتی حرکت میکنه باید حق خانواده ها رو رعایت بکنه، نگذره خانواده ها متلاشی بشه و جوان ها رو نگذره به فکر او باشن، به فکر ارتباط با او، حتی فکر جوان ها رو مقشوش نکنه به سمت خودش با بدحجابی یا با آرایش کردن. این همه مباحث عقلیه. اگر کسی مسیحی باشه، یهودی باشه، اما بخواد به عقل خودش عمل بکنه، پوشش کامل رو اختیار میکنه و میدونه با این پوشش کامل هم حقوق مردم رو در جامعه رعایت کرده، هم فکر خودش رو آزاد نگه داشته، فکرش آزاده دیگه، راحت مشغول فعالیت‌های اجتماعی میتونه بشه و هم مزاحمت برای خودش ایجاد نمی‌کنه توسط کسانی که دنبال رابطه نامشروعن. و خلاصه همه احکام دین این چنینه. یکی از اساتید دانشگاه آمریکا بود، اومد پیش بنده میخواست مسلمان بشه، بهش گفتم استدلال‌های خداشناسی رو بلدی؟ گفت میدونم. استدلال‌های پیامبر رو، امامان رو، قرآن رو، قیامت رو، حجاب رو، همچی که داشتن داره میگفتن یا مثلا که حجاب و استدلالاشون میخوام و گفت ما تو آمریکا میخواییم این استدلال ها رو برای مردم بیان کنیم، برای دانشجویان خودمون بگیم، نمیدونیم چه بگیم. بنده همون کتابی که نوشتم به نام زیباتر از گل این رو خدمتش دادم، گفتم 20 دلیل عقلی و روانشناختی من تو این کتاب نوشتم. گفت من دنبال این کتابم که برم اونجا این رو بیان بکنم، چون آیه و روایت که نمیتونم برای مخاطبینم بگم، اما میتونم با دلیل اونها رو قانع بکنم. حالا خواهش من از همه برادران و خواهران فقط توی مورد خاص نیست، مثالی که زدم فکرتون رو محدود نکنم به یه مورد، کل اسلام اینطوریه. بنده برای اقامه نماز دو تا دلیل عقلی ذکر کردم، از صدا سیما پخش شد. ببینید اگه کسی بخواد به فرمان عقل خودش عمل بکنه باید به این دو تا دلیل نگاه بکنه و ایستاد نماز بخونه، اما اگه نماز نخون بداند که به نفسش داره نگاه میکنه نه به عقلش، عقلشو داره زیر پا میگذاره. اگه یه مالی تو کوچه پیدا کرد مالو به صاحبش رسون، این به فرمان عقله. اگه برداشت تو جیبش گذاشت، این به فرمان نفسه. این دیگه نگید عقل منی رو گفت. عقل هیچ وقت نمیگه حقوق دیگران رو ضایع بکن. عبادات همش همینه، تو معاملات همینه، تو روابط اجتماعی همینه، روزه گرفتن همینه، حجاب همین، تمام اینا دلیل عقلی پشوانه داره. نمیخوام همه تون رو شرطی بکنم بگم که حتما به شرط دانستن دلیل عقلی، نه، یه بحث دیگه هم داریم راجع به تسلیم. اما بدانن دنیای امروز بدونه، جوانهای ما هم بدونن و خوشحال باشن، ما هم خوشحالیم که دین ما یه دین عقلانیه. لذا کسانی که بهمون توهین میکنن یا رد میکنن کلمات ما رو، ما توهین به اونا نمی کنیم، توهین اونا کاشف از عجزشونه. ما استدلال تو دستمونه، بیان جلو آماده هستیم تو هر زمینه ای صحبت بکنم. شما هم اینطور میتونید نزد بزرگان علما برید بپرسید. بحث ولایت فقیه که از بحثای مهم جامعه امروز ماست، بحث عقلانیه، در حالی که روایت هم داریم، اما روایت هم با پشتوانه عقلی رفته جلو، که الان نمیخوام وقت خطبه رو بگیرم، اما کل اسلام رو میگم عقلانیست. کل اسلام تو سه بخشه، بخش اعتقادات همش پشتوانه عقلی داره، دوم اخلاقیات، اونم تمام همینه. آیه 10 سوره روم میگه فطرت انسان اصلا این گونه است که اخلاق خوب رو میپسنده، فطرت الله التي فطر الناس علیها. فطرت انسان از شجاعت خوشش میاد نه از ترس، از سخاوت خوشش میاد نه از بخل، از عفت خوشش میاد نه از شهوت نامشروع، و همینطور از صبر خوشش میاد نه از غضب. یعنی اینا بحثای عقلانیه، پشوانه فطری داره، اصلا خلقت انسان این گونه است. بخش سوم دین اسلام احکام، وجوبات و محرمات و مستحبات و مکروهات و مباحات، که این بخش سوم هم وقتی ما مراجعه میکنیم به یک مرجع تقلید باز به فرمان عقله. اگه کسی تقلید میکنه به فرمان عقلش مراجعه میکنه به شخص متخصص، مثل این که برای جسمش مراجعه به پزشک میکنه. این فرمان عقله، میگه رجوع کن به او. دو تا آیه قرآن هم داریم، میخوام اینا بگم پشتوانه عقلی داره. یکی آیه 46 سوره نحل و یکی هم آیه 7 سوره انبیاس، هر دو میفرماد فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. نید نامه پشوانه عقلی داره، ما مراجعه به مرجع تقلیدمون به فرمان عقل اگه کسی تقلید نکرد ادعا نکنه که من به فرمان عقلم دارم عمل میکنم. نخیر، این نفسشه که به او میگه مراجعه نکن، متکبر باش، زیر بار فرمان متخصص نرو و عمل نمیکنه. در صورت قضیه مباهله یک افتخار بزرگی است برای اسلام. امروز هم کشور ما و جهان امروز همه نیاز دارند به این دو نکته‌ای که عرض کردم، هم پشوانه عقلانی داشتن و هم اکراه نکردن کسی، اجبارش نمی‌کنن به پذیرش دین، استدلال می‌کنن. یه جوانی به من میگفت حالا نخواستیم عمل کنیم چه کنیم؟ گفتم نگاه به عقلت بکن. بعد گفتم مسئله دین مسئله پزشک، نسخه می نویسه میذاره جلو مریض. حالا مریض میگه میخوام عمل نکنم، کیه باید ببینه؟ کسی نمیخواد ببینی. اگه عقلت اجازه میده عمل نکن. معلومه که عقل اجازه نمیده، نفسه که میگه عمل نکن. امیدوارم به همین اندازه صحبتی که کردم بتوانسته باشم اون نکته اساسی که مربوط به کل دین اسلام هست و خدمتون به طور فی‌الجمله اشاره کرده باشم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا صدق الله العلي العظيم.